علی مختاری هستم، مدیر شرکت کمپارس، و بسیار خوشحالم که بار دیگر یک توفیقی نصیب ما شده است و این امکان رو داریم که خدمت شما عزیزان باشیم. من خودم برنامه خودم رو باز کنم تا بتونم اگر سوالی آمد سوالات رو ببینم. امروز 9 فوریه 2018 هست و این برنامه هر جمعه از ساعت 12:30 به وقت تورنتو، مونتریال، اتاوا، 9:30 به وقت ونکوور و ساعت 9 به وقت تهران، 9 شب به وقت تهران روی آنتن هست. این رو میتونید در پرنیاندا تیوی ببینید، همینطور در کانال 195 جیلوز. این برنامه همزمان در شبکه‌های اجتماعی، در یوتیوب، در پریسکوپ که مربوط به توییتر هست، در اینستاگرام، در فیسبوک، گوگل پلاس و چند تا پلتفرم دیگه که من هیچ وقت اسمشون یادم نمیمونه به صورت زنده پخش میشه. شما ولی میتونید فقط سوالاتتون رو در فیسبوک و یا اینستاگرام مطرح بکنید. قبل از هر چیز از دوستان عزیزی که موکل ما هستند خواهشم این هست که سوالاتتون رو اینجا مطرح نکنید. اگر اسپسیفیک و اختصاصا در مورد پرونده شما و خود شماست، چون اطلاعات شما رو من نمیتونم بر اساس قانون برای راجبش صحبت بکنم یا اینکه اسمتون رو بیارم به عنوان اینکه موکل ما هستید و اینها، و بنابراین خیلی بهتر است و عاقلانه تر است که شما اگر موکل ما هستید ایمیل بزنید به info@canpars.com. البته اگر سوال عمومیت داره، یعنی به پرونده خود شما لزوما مربوط نمیشه، این داستان متفاوت است و چنین امکانی وجود دارد برای شما هم. خب در فیسبوک یک سوال آمده است و اینکه در هیچ جای سایت اداره مهاجرت کبک نوع آیلتس دک نشده است، آیا آیلتس آکادمیک هم قبول هست؟ بله، آیلتس آکادمیک هم در کبک قبول می شود، اما بهتر است که شما آیلتستون رو جنرال بدید که اگر حالا بعدا فرصتی در دیگر استانها یا براتون در فدرال هم پیش آمد قابل استفاده باشه. اساسا کبک به نوع آیلتس اشاره نکرده، بخاطر همین آیلتس آکادمیک رو هم قاعدتا میپذیرن و قبلا هم پذیرفتن، احتیاطا همون جنرال بفرستید. خب در اینستاگرام ما دوستانی رو داریم که اولی هست، آما AMAA9572. باز یک نکته ای رو خدمت دوستان عزیز در اینستاگرام عرض بکنم، چون سوالات رو من از در حقیقت از به نوبت میخونن، یعنی از بالا به پایین، بنابراین اگر یک کسی سوالش رو احساس کرد که داره دیر جواب میگیره باید صبوری کنه، چون بعضی دوستان شروع میکنن سوالشون رو تکرار کردن و ما بریم پایین تر که میریم میریم یک سوال 5 بار طرف نوشته. هر چند بار که شما بنویسید من نمیبینم. چرا؟ چون من از سوال اول شروع میکنم و این سوالات بعدی میره پایین. بنابراین لطف بکنید و از تکرار سوالاتتون خودداری بکنید و منتظر باشید که من به سوالتون برسم. نوشتن که همسرم 38 سالشه و تازه مدرک عمران گرفته، خواستم ببینم میتونم درخواست ویزای دانشجویی برای کبک با خانواده بکنم، دو تا بچه‌ام داریم، هزینه هاش رو هم داریم. خب چرا که نه، اگر نمره زبان داشته باشید هیچ محدودیتی ندارید، اگر به خصوص تازه مدرک گرفته مشکلی ندارید. البته بایستی که عرض کردم نمره زبان مناسبی رو داشته باشید تا بتونید پذیرش مناسبی رو براتون بگیریم. سروش، دوستان عزیزی که سلام میکنن یا عرض خلاصه محبت میکنن رو من ممکنه اشاره نکنم، بر من ببخشید و به سوالات میرسم. من سروش نوشته که با سلام، بنده با 30 سال سن و 4.5 سال سابقه کار غیر مرتبط امکان اقدام برای مهاجرت کاری به کبک رو دارم یا خیر؟ خب این سوال و سوالات مشابه این رو دوستانی که الان سوالاتی رو میکنن که آیا من شرایط من این هست، آیا برای کبک میتونم اقدام کنم، یا شرایط من این هست، آیا میتونم اصلا چه اقدامی میتونم بکنم، جواب همه این دوستان عزیز این هست که لطف بکنید برید در سایت ما canpars.com یا parscanada.com که هر دو سایت امکان رو به شما میده، فرم ارزیابی رایگان رو تکمیل بکنید و ما در خدمتتون هستیم. بنابراین چون بخشی رو که شما میگید هم اولا همه سوالات من نخواهد بود در مورد شما که بتونم اظهار نظری بکنم، دوما قرار نیست که ما به این سرعت به شما یک مشاوره دقیق بدیم. بنابراین یا ایمیل بزنید یا فرم ارزیابی رو پر بکنید. ایمیل هم به info@parscanada.com یا canpars.com بزنید، در خدمت شما هستیم. خب نوشتن چقدر طول میکشه که جواب ارزیابی رایگان رو بدن؟ جواب ارزیابی رایگان رو بدن 1 هفته تا 10 روز قاعدتا باید بگیرید. بعضی از دوستان جواب میگن که فرم ارزیابی رایگان ما جواب نگرفته. دلیلش سه تا دلیل میتونه باشه. یکی این که ای بسا جواب شما رو داده اند و به اسپم باکس شما رفته. خیلی وقتا اسپم میشه متاسفانه، به خصوص در ایمیل هایی مثل یاهو و هاتمیل که اصلا احتمالاً اگر به هاتمیل برای ما بفرستید، hotmail.com و live.com ایمیل ها رو دلیور نمی کنه وقتی ما میفرستیم از دومین کنپارس. این چه ایرادش چی هست رو نمیدونم، تا خبر دادیم که اینطوریست و برای اشاره میکنه که مثل اینکه مشکل حل شد. به هر حال اگر که ایمیل دریافت نکردید حتما اسپم باکستون رو چک بکنید. گاهی هم این اتفاق میفته که چون شما در حقیقت ایمیلتون رو وارد میکنید در اون فرم، اگر اشکال اشتباه وارد بشه یا در تایپش اشتباه بکنید یا یک برای المان اشتباه بزنید، اون وقت ایمیل ما هم به دست شما نخواهد رسید، بخاطر اینکه ما به طور اوتوماتیک ایمیل به اون ایمیلی ارسال می شود که شما در اون باکس نوشتید. بنابراین و اگر که هیچ کدوم از اینها نیست، یعنی می دونید که ایمیلتون رو درست نوشتید، اسپم هم نشده، یک ایمیل پیگیری بزنید به info@parscanada.com که ما ببینیم که چرا شما پاسخ نگرفته اید و اگر در سیستم کوتاهی شده خب پیگیری بشه. نوشتند که نیلوفر نوشته من معلم تربیت بدنی ابتدایی هستم، آیا برای من در صورت مهاجرت به آلبرتا شغل در مدرسه هست؟ پاسخ این سوال رو هیچ کس ندارد، نه در مورد شما نه در مورد هر کسی دیگری، اینکه آیا برای من شغل هست یا نیست. برای اینکه شغل‌ها رو اینجوری کاتگورایز نکردن، گفتم آقا طبعاً این شغل برای مدرسه دبیرستان، برای معلمای دبیرستان هست، برای معلمای دبیرستان نیست، چنین چیزی نیست. گرفتن شغل بستگی به عوامل متعددی دارد. یکیش اینه که آیا شما بر اساس اون مقررات شرایط گرفتن اون شغل رو دارید یا نه. مثلا برای معلمی شما در هر استان حالا جوره مختلف تعریف شده، باید یک لایسنس بگیرید برای معلمی، یعنی باید جوازی برای معلمی بگیرید که خب این یه پروسه‌ای داره. شما بایستی یه سری دوره‌های آموزشی رو ببینید، یه سری امتحانات رو بدید، به شما میگن آقا بفهمید لایسنس معلمی شما، حالا میرید برای پیدا کردن کار به جایی که قاعدتا معلمین برای پیدا کردن کار باید مراجعه بکنن، مراجعه میکنید و حالا ای بس کار رو بگیرید. برای گرفتن کار پس یکی لایسنس هست، دوم سطح زبان شما هست و دیگر این که توانایی های فردیتونه، توانایی شخصیتونه و این هیچ تفاوتی با پیدا کردن کار در ایران نداره. حالا بماند بحث، شاید بحث آشنا و نمیدونم پارتی یا نمیدونم ارتباط در کشورهای دیگر به جز کانادا ممکنه که ارتباط خیلی پررنگ باشه. اینجا هم این هست، نه به اون معنا، به معنی به هر حال نتورک، به معنی که شما بالاخره بایستی که توسط یه سری آدما شناخته بشوید و یک شبکه‌ای رو ایجاد بکنید که همه اینا آموزش داره. یعنی وقتی شما تشریف میارید کانادا مراجعه میکنید، معمولا تو هر استانی اداره کار هست و اون ادارات مربوطه، مثلا در کبک امپلوی کبک هست، برای شما کلاسایی رو میگذارن، به تو راهنمایی میکنن چی کار بکنید، چه جوری رزومه بنویسید و اینکه اگر بخواهید در مصاحبه موفق باشید باید چی کار بکنید. کلی هم مطلب در همین سایت پارس کانادا خود ما هست و چندین کتاب هم کنپارس در این زمینه، کاریابی بین‌المللی کنپارس در این زمینه ترجمه کرده که میتونید استفاده بکنید و تهیه بکنید. این برای تهیه اونها هم از دفتر ما در تهران میتونید کمک بگیرید. کتابهایی است که فوق العاده کتابهای خوبی است، کتابهای روز هست که ترجمه شده و در اختیارتون هست. بنابراین اگر تلاش بکنید و در مسیر درستی برید، بله قطعا شما میتونید این کار رو بکنید. اما اگر بشینید به یکی بسو بهتون بگی که آیا کار برای شما هست یا نیست، خب من نیست اینطوری. بله، نوشتند که دوست عزیز ما صادق، اگر اشتباه نکنم ای صادق 1981 نوشتند، آیا برنامه نیو برانزویک در سایت livingnlb.com برای سمینارهای کاری قرار داده را توصیه میکنید؟ اگر سمینارهایی رو میتونید تشریف ببرید چرا که نه، چون من اونها رو دقیقا نمیدونم سمینارهای کاری اونها چی هست، برای نمیتونم بگم توصیه میکنم و توصیه نمیکنم. اما هر سمیناری که در زمینهای کار تشکیل میشود به خصوص در داخل کانادا معمولا مفید هست. آزاده میگه که برنامه اولویت سرمایه انسانی اونتاریو چه شرایطی رو میخواهد؟ ببینید، ما اینجا برنامه ها رو توضیح نمیدیم. اگر کسی میخواد بدونه که وضعش در ارتباط با مهاجرت چی هست، فرم ارزیابی رو پر میکنه و در خدمتشون هستیم. این مثال رو بارها زدم و دیگه نمیزنم، مثال همون دکتری که میریم پیشش، قرار بشه راجع به تاریخ بیماری ها و جنبه علمی بیماری ها بپرسی، خب قرار نیست اتفاق بیفته. شما بایستی بگی که کجا درد میکنه که بگه شما چی برات خوبه. برای شما هم همین فرم ارزیابی رو پر بکنید، در هر کدوم از این مواردی که امکانی وجود داشته باشد ما در خدمت شما هستیم و از این زاویه همکاران من آموزش دیدن که بتونم شما کمک بکنم. خب براتیبه نمیتونم بخونم، احتمالاً فرشید یا بهشید چیزی شبیه این بهشید براتی، براتی بهشید نوشتن که از طریق کارآفرینی منیتوبا اقدام کردیم و اکتبر مدیکال دادیم، راهنمایی فرمودید چه موقع پاستی کوست انجام میشه، یا حداقل یک سال رو بس حب بکنید تو پاستی کوست بشید بعد از مدیکال. این دوستا که یک کمی داستان سکیوریتی چک رو هم یک کمی طولانی تر کردند، دیگه یک سال رو قطعا باید صبر بکنید. نوشتن که دوبار به ایمیل education@parscanada.com ایمیل زدم جهت کمک گرفتن از شما بابت پذیرش تحصیلی، ولی جوابی دریافت نکردم. مشکل خاصی در خصوص ایمیل وجود دارد؟ خیلی بعیده که به education ایمیل بزنید و دریافت نشود. همون ایمیل رو فوروارد بکنید به info@parscanada.com که من ببینم داستان چیست و پیگیر بشم. اگر رسیده و جواب داده نشده بررسی کنیم که چرا. البته همکاران من اگر به اسم خودتون هست، نیما بهرهور، بله نیما بهرهور، میگم که الان همین الان همکاران من که صدا من رو میشنون میتونن به مسئول بخش ایژوکیشن راجع به نیما بهرهور بررسی کنم ببینن که ایمیلی بوده یا نبوده و اگر نبوده و جواب نگرفته چرا. نوشتن که من چطور میتونم لیست رشته‌های مؤسسات متحده برنامه پی ای کیو رو داشته باشم؟ هیچ لیستی در این زمینه وجود نداره که فکر کنید یک لیست وجود دارد که رشته ها توش هست و اینا مورد تاییدن، لیستی وجود ندارد. توصیف وجود دارد که بر اساس اون توصیف میتونید اقدام بکنید. برای اگر شما باز میخواید که از ما کمک بگیرید، میتونید بگید که رشته یا مؤسسه مورد نظرتون که خودتون بهش رسیدید کجا بوده و از ما پرسید که آیا الیجیبل هست یا نیست. باز دوست عزیزی است پس به نام سنجا 3708 پرسیدن که اسکیبول کبک شما حدس میزنه که کی باز میشه؟ متاسفانه دیگه حدس نمیزنیم که کی باز میشه. اینو قبلا گفتم بارها بازم میگم، سال کاری کبک، اداره مهاجرت کبک، 1 آوریل تا 31 مارچ، برابر این تا پایان ماه مارچ 2018 هم امکان رو این رو دارن که اون 5000 تا رو ثبت بکنن و همچنان به قول خودشون عمل کرده باشن. حالا اینکه این کار رو میکنن یا نمیکنن، قرار است بکنن یا نکنن، واقعا نمیدونم و هنوز کنکاش ما به جایی نرسیده. به طور قطعی نمیتونیم بگیم و اینکه سال آینده چه میکنن هم باز نمیتونیم بگیم. نوشتن که باز میس ای 2017 نوشتن میشه بگی به طور میانگین چند وقت بعد از اقدام واسه مهاجرت تحصیلی جواب میاد؟ میانگینی وجود ندارد. شما وقتی اقدام میکنید الان که بایستی پذیرشتون رو گرفته باشید و برای اقامتتون اقدام برای گرفتن ویزای دانشجویتون هم اقدام باید بکنید 3-4 ماه قبل از آن، برای این شاید یه پروسه 6 ماهه راحت میتونه جواب بده. دوست ما نوشتن استرش، حالا مجتباشو میتونم بخونم، نوشتن من راننده جرثقیل سنگین و چند مدرک بین المللی جرثقیل دارم، خواستم دونم از چرایی میتونم به کانادا بیام، 35 ساله دو فرزند و و و. بله دوست عزیز ما، شما فرقی نمیکنه بعد فرم ارزیابی رو پر بکنید و چون صرف داشتن مدارک بین المللی کافی نیست، بعد ببینید بعد زبانتون چیه، تحصیلتون چیه، سابقاتون چیه و ای بسا شما امکان رو داشته باشید. شرط این روزهای مهاجرت البته حالا حداقل در لحظه که داریم صحبت میکنیم هنوز خیلی شاید برنامه روشنی رو برای شما نتونم پیشنهاد بکنم، ولی فرم ارزیابی رو حتما پر بکنید تا بررسی بشه. آرش میگه که در سایت کمپارس فرم ارزیابی در حدود 3 هفته پیش پر کردم اما جوابی نیومده، با ایمیل اینفو هم مکاتبه کردم باز هم پاسخی نداده. نه، اگر وقتی شما با ایمیل اینفو مکاتبه میکنید ایمیل شما رو من فوروارد میکنم برای مسئول بخش پاسخ به سوالات، بخش پاسخ به فرم ارزیابی در تهران و اونها بررسی میکنند و بعد با شما تماس میگیرند. این همیشه به این ترتیب اتفاق میفته و این و من حتما رو نوشتی از اون تماس رو دارم. خب گاهی وقتی شما ایمیل میزنید مثلا روز فرض بکنیم پنجشنبه است یا حالا حتی چهارشنبه است و من میام اون رو ارجاع میدم، حالا گاهی هم ممکنه یکی دو روز طول بکشه من ببینم، به هر حال ارجاع میدم و به هر حال مثلا ممکنه که بعضی صبر بکنید برای اینکه تهران ببینه و جواب بده. گاهی اوقات هم خب تا میاد من ببینم زمین واسه اگه شما روز جمعه به من ایمیل بزنید دیگه امروز به من ایمیل بزنید خیلی بعید است که من تا دوشنبه ایمیل شما رو بتونم ببینم و جواب بدم. از این زاویه بسی صبوری کنید، ولی وقتی ایمیلی به اینفو بیاد حتما پیگیریش برای تهران ارسال میشه و حتما تهران هم جواب میده. ادریس میگه که دو تا سوال دارم برای مهاجرت به استان ساسکاچوان، میتونم به جای حساب بانکی سند منزل در تهران بسنده کنم؟ خیر، شما بایستی که پول نقد در بانک نشون بدید یا البته حالا اینوستمنتی که اویلیبل باشه، یعنی قابل کش شدن باشه، قابل نقد شدن باشه، مثل مثلا سپرده بانکی یا حالا بعضی که مثلا توصیه نمی کنم هست، چیزهایی که بهش میگن باند یا حالا چی تو ایران اوراق قرضه یا چیز شبیه این، اینا که اصلا من توصیه نمی کنم، البته اینا به شرط این که اثبات بشود که در لحظه قابل نقد شدن هست ممکنه میپذیرند، ممکنه میپذیرند، اما توصیه من به شما اینه که پول نقد بذارید در حساب و در 3 ماه هم مانده باشد، سند منزل کافی نیست. شرط مهاجرت تحصیلی در مقطع لیسانس با معدل دیپلم پایین چیست؟ این دو دوست عزیز پرسیده است. شما اگر در مقطع لیسانس معدلتان پایین بوده است فکر درس درس خوندن در خارج رو نداشته باشید، اول زبان بخونید و دقت بکنید که کسی که تو مملکت خودش نتونه درس بخونه قطعا اینجا خیلی سخت‌تر میتونه درس بخونه. و بله دوستان عزیز ما در مورد آقای بهره‌ور، نیما بهره‌ور به ما جواب دادند، نوشته شده که بله به ایژوکیشنشون ایمیل زده بودن گفتن من جواب نگرفتم، روز 5 فوریه ایمیل شما دریافت شده و باید یک بررسی می شده است توسط یکی از کارشناسان که به ایشون ارجاع شده و به شما برمیگردن. امروز 9 درسته؟ بله، انشالله خیلی زود جوابتون میگه. نوشتم که علی 1899، من پذیرش تحصیل در دانشگاه مکمستر رو دارم، حالا برای ویزای دانشجو بهتر است که برم ترکیه دبی و چه مدت طول می‌کشه؟ اولا که توصیه من این است که اگر ویزا می‌خواید دبی نروید. حالا این از دو جهته، یکی از جهت این که حالا من خیلی دلم می‌خواد که پول مستقیم به جیب دشمنان ملت ایران نره، حالا این از یه زاویه است. اصولا سفر به کشور عربی و نمیدونم استفاده از خطوط هوایی عربی و اینا رو واقعا نمیپسندم، حالا شخصا اینجوری هم، حالا شاید بس به هر کسی بس خودش رو داره، ولی سفارت حالا کنسولگری کانادا در دبی بسیار سختگیر هست و ریت رد ویزاش بیشتر از ترکیه است. برای اگر برای ویزای دانشجو تشریف میبرید میخواهید انجام بدید، ترکیه بهتر است حداقل الان. حالا اینا دائم ممکن است تغییر بکنه و متفاوت باشد. نوشتن من استانی ساسکاچوان نامینیت شدم، این رو رضا نوشته. الان دعوتنامه اکسپرس هم گرفتم، مدارک هم آپلود کردم، فقط مدیکال انجام دادم، فرمی که دکتر بهم داده زده required و بعضی از دوستان زده completed. خب شما متوجه نمیشم که فرمی که دکتر بهتون داده، شما کارتون اینه در مورد مدیکال، این که چطور بررسی میشود، با چه پروسیجری بررسی میشود، داستانش چیست، اصلا به شما مربوط نمیشه. شما وظیفتون در ارتباط با پزشکی مراجعه به پزشک است و بس. حالا اونها وقتی که برای خودشون داستان خودشون رو دارن، روش خودشون رو دارن روی گزارش دادنشون و حالا کاری که باید بکنن، پروسیجر خودشون رو دارن. مدیکال کسی اگر، چون وقتی مدیکال رو انجام میدید پزشک فقط نظرش رو مینویسه و اون رو میفرسته برای اون مرکز پزشکی که اتفاقا در پاریس هست. اون مرکز پزشکی مربوط به اداره مهاجرت میاد، خب تیم اونها این رو بررسی میکنن، گاهی ممکن است آزمایشات اضافه ای رو طلب بکنن یا بگن عکس سینه، قفسه سینه رو بگیر یا خود من مثلا همیشه اون موقع که برای کانادا خب دانشجوی اقدام کردیم بعد اقامت گرفتیم و اینها، شاید فکر کنم یه سه باری من مدیکال کانادا رو دادم، هر بار این عکس سینما رو میگفتم بعد تکرار بکنی، یعنی هر دفعه میرفتیم مدیکال بدیم یه ما دو ما سه ما بعدش نامه میمد که آقا برو یه بار دیگه عکس سینه بگیر، ما میرفتیم یه عکس قفسه سینه دیگه میگرفتیم بعد جواب تمام میشد، ماجرا حل میشد. اینه که شما درگیر این ماجرا نشید که حالا اون نامش به چه شکل است، شما نامتون به چه شکل است، شما اگر از شما چیزی بخوان با تو مکاتبه میکنن و روی مدیکال هم به این سادگی کسی رد نمیشه، مگر اینکه بیماری خطرناک واگیرداری داشته باشه در حد ایدز و هپاتیت، اونم هپاتیت نوع خاصش. نوشتن که سوالم بیشتر اینه که آیا برای خانواده هم ویزا میدن؟ این دوست عزیزی است که ویزای دانشجویی گرفته، معمولا میدن اگر که توان مالی رو داشته باشید، معمولا برای دانشجویی برای خانواده هم میدن، اگر هم ندن بعدن میدن، یعنی باز میشه گرفت. صادق میگه که اگر وابستگی دارد، نوشتن که بله، اول به من یه اینستراکشن داده این آقای صادق، نوشتن با شاید و اگر و بستگی داره و اینها جواب ندید. خب اگر بستگی داره و شاید اما داشته باشه، خب بعد ما اینا استفاده کرد. اگر پاسدار سپاه باشه و بخواد داماد خانواده بشه، یعنی شوهر خواهر، باعث مشکل میشه برای مهاجرت کانادا یا اروپا یا استرالیا، حتی فعلا در حد خواستگار. خب این دوست عزیز ما نگران شده، ایشون قصدشون مهاجرت به کانادا است، نگران شده که حالا یک خواهرشون قرار است با یک آقایی که حالیشون فهمن پاسدار سپاه از ازدواج بکنه. نه برادر من، کسی رو به خاطر شوهر خواهرش، حالا ضمن اینکه لزوماً پاسدار سپاه بودن باعث رد پرونده خود طرف هم ممکنه نشه، یعنی کسی هم خود خود واقعا پاسدار سپاه باشه، چرا لزومن معنیش این نیست که ویزا نمیگیره و ردش میکنم. یک دو، حالا اون چی کار داره که شما که برادر خانوم ایشون هستید به شما چه ارتباطی پیدا میکنه؟ نه خیر، از نگران نشید و حالا سنگ اندازی نکنید در اون امر خیر، حتی این رو شوخی کردم. بله، ام قاقامی نوشتن که اخیراً سکیوریتی اسکرینینگ پرونده فدرال خیلی طولانی شده، دلیل چیست؟ دلیل مشخصی در این زمینه ها اعلام نمیشه، گاهی اوقات سیاست هاست که بالا پایین میشه. به نظر من سیستم بررسی سکیوریتی یا امنیتی کانادا یک کمی عقب مانده است از زمان و این اینرسی زمان هارپر همچنان برقرار است و حالا با یک سری فشارهایی میشه این رو برجسته کرد و به در نظر برحال سیاست مداران آورد که این آزاردهنده است و اون همراهش این هست که در همین کاری که عرض کردم من با منده مصر مشارکت بکنید در اعتراض به طولانی شدن پرونده ها در مورد کسانی که پرونده دارند و واقعا طولانی شد. ما این بحث منده مصر یا اعتراض به وزیر رو که مطرح کردیم، یک کسی ایمیل زده بود که من سال فلان میخواستم اقدام بکنم، وزیر پرونده ها رو بست، پرونده ما هم بسته شد. در سال فلان اومدم اقدام بکنم، نمره زبانم نرسید. در سال بهمان میخواستم اقدام بکنم، سابقه کار فلان حذف شد. در سال بهمان میخواستم اقدام بکنم، رشتم حذف شد. الان من میتونم شکایت کنم؟ این شکایت ها مال کسانی است که پرونده دارند، پروندهشون در پروسه رسیدگی هست و این پروسه طولانی شده. نه اینکه شما معترض باشید که چرا من نتونستم اقدام بکنم، یا اینکه یا دوستانی هستن که پروندهشون در کبک ثبت شده، هنوز در کبک نهایی نشده، باز میگن که میشه شکایت کنیم. اون مال وزیر امیگریشن فدرال هست. بحث کبک شما که تمام بشه تازه پرونده شما وارد بحث فدرال میشه. حالا اون وقت اگه طولانی شد در اون زمان شاید. دکتر زیا نوشتن که برای افرادی که در شرکت خصوصی کار میکنن چه پیشنهادی برای مدارک داری؟ به توجه اینکه ممکن است افسر مدرک شرکت خصوصی راحت قبول نکنن. کی گفتش افسرها مدارک شرکت خصوصی قبول نمیکنند؟ خیلی شرکت های خصوصی مدارکشون خیلی معتبرتر از خیلی شرکت های دولتیه و اصلا اینطوری نیست. برنامه اولویت زمین سنتوری چطور میخواد که اونم جوابش رو دادیم، تکرار کردن. نوشتن لطفا لایو را سیو کنید. اصلا احتیاجی به سیو کردن لایو نیست در اینستاگرام عزیز دل. شما هر زمان که بخواید میتونید این برنامه رو هم در کانال تلگرامی ما ببینید و هم تو برنامه گذشته رو و همین که در سایت parscanada.com در بخش ویدیوها میتونید ببینید و همینطور در فیسبوک کن پارس، در صفحه فیسبوک و همینطور از صفحه ایرانیان کانادا میتونید اون رو ببینید به طور کامل و همینطور در یوتیوب. در یوتیوب هم در کانال نمیدونم اسم کانال اون یا کن پارس است یا پارس کاناداست، به هر حال یکی این دوتاست. باز اگر سرچ بکنید تمام ویدیوهای ما هم در یوتیوب هست، بنابراین همه جا امکان بازبینی این ویدیوها رو دارید. خب نوشتن دوست عزیزی که پس از ارسال ارزیابی پاسخگویی خوبی ندارند، دفتر ما در تهران رو میگن، آقای سروش، همون آقای سروش خودمون میگن، و مبهم صحبت میکنند و زمانی هم برای مراجعه حضور تعیین نمی‌کنه. ببینید سیستم پاسخگویی به فرم‌های ارزیابی خب تعریف شده است. فرم ارزیابی شما وقتی وارد سیستم میشه شما یک ایمیل دریافت می‌کنید. بعد اون رو کارشناسی می‌بینه و به شما یک پاسخی رو می‌دهد. اگر که قرار باشد که برای شما وقت حضوری تعیین بشود در اونجا نوشته است که با این شماره تماس بگیرید که وقت حضوری تعیین بشود. اگر که ننوشته باشد یا نوشته یا اینکه بقول شما جواب مبهم باشد، یعنی که شرایطتون شرایط مناسبی برای مهاجرت نبوده. ولی مبهم نیست، نوشته مستقیما نوشته که شما در فعلا این برنامه رو ندید. بله، میان برنامه هم امروز خواهیم رفت. اینه که بعد از این که حالا اگر در این حال یک تیمی داره به فرمای ارزیابی مثبت تلفن میزنه و تماس میگیره، یعنی اونهایی هم که اگر یه دم که هستن ممکنه نتونن تماس بگیرن یا تماس نگیرن برای تعیین وقت، دفتر باشون تماس میگیره. خب صادق با سوال کرده که خواهش دارم جواب همون شاهد و بعد شوهر خواهر است. گفتم تکرار نکنید لطفا سوالاتتون رو تا من بهش برسم. سلام، نمره آیلتس جنرال برای برنامه مهاجرتی به صورت در مدت در نظر گرفتم، شاید یا نمره آیلتس کل مورد نظر باشن. خب یک سوال، حالا الی نوشتن که نمره آیلتس های نمره آیلتس کل مورد نظر است یا هر کدوم از نمره ها؟ خب هر کدوم از نمره ها ملاکه عزیز دل. اگه دقت بکنید در برنامه مهاجرتی برای لیسنینگ و اسپیکینگ و ریدینگ و اینها جداگانه امتیاز میگیرید، هر مهارت به قول شما. بله باز ببینید، تکراری دارم میبینم الان سنجا هم گله کردن از دفتر تهران ما. هر گله ای از دفتر تهران ما دارید، من خواهشم از شما این هست که به info@pashkanada.com ایمیل بزنید. یعنی اصلا ملاحظه هم لازم نیست بکنید، نه اینکه حالا چون به یک کسی منو دید ازم گله کرد گفتش که آقا من دفترتون زنگ زدم بعد جوابم رو خوب نگرفتم یا نمیدونم با من خوب صحبت نکردن. گفتم خیلی خوب، ساعت و تاریخش رو به من بده. گفتش که نه آقا من نمیخوام براشون بد بشه و فلان، نمیخوام کسی رو نون خوردن بندازم میشه شبیه این. اینطوری نیست، اولا که کسی لزوما از نون خوردن نمیفته. برای اگر ما اشکالات سیستم رو ندونیم خب نمیتونیم برطرف بکنیم، یعنی لزوما جواب هر ایراد و اشکالی هم که اخراج نیست و هم برای همون کارمند خوبه، همین که برای ما خوبه، چون بالاخره ما باید بدانیم که اشکال از کجاست اگر ایرادی هست بدانیم. اینه که من خواهش تأکیدم از شما اینه که اگر ایرادی توی سیستم ما میبینید حتما برای من بنویسید و من این رو از تهران گزارش میخوام. بعد تمام تماس ها ضبط میشه و تمام تماس ها مشخص است که چه کسی جواب داده و گاهی پیش آمده. این نکته که شما میگید، یک خب یکی از موکلین گله داشت که باش خوب صحبت نشده، خب من پیگیر شدم، نوار ضبط شده اون مکالمه رو گرفتم. بعد یه ایراداتی البته همکار ما داشت، یه ایراداتی هم ایشون داشت در صحبت کردن که خب حالا قضیه جمع و جور حل و فصل شد. به هر حال اگر به من لطف کنید، اگر علاقمند هستید که لطفی به من بشه و مشکلات سیستم ما کمتر بشه و حل بشه، اگر ایرادی هست رفع بشه، حتما این رو به info@pashkanada.com گزارش کنید، من از شما پیشا پیش سپاس گذارم. خب بله، نوشتن با ترجمه که کانادا توی رشته کشاورزی خیلی قوی هستن، ممکنه برای اینجور رشته هایی که خیلی مشهور هستن راحت تر مهاجر بگیره و راحت تر نامینیت بکنه یا دولت فدرال بهتر. بله، در حوزه کشاورزی سری برنامه های خاص کشاورزی وجود داره از جمله خوداشتغالی فدرال که امکان اقدام برای کشاورزان وجود داره. در برنامه ساسکاچوان برنامه برای کشاورزان هست، معمولا در برنامه استانی کشاورزی یک وجه روشن دارد و ولی اینکه حالا فکر کنید سریع تر ویزا بدهند، نه اینطوری نیست. ببینید محتوای پرونده معمولا خیلی چندان اثری در سرعت پرونده ندارد و به خصوص در فدرال سیستم فرست کام فرست سرو، یعنی به معنی اینکه پرونده وارد سیستم می شود به ترتیبی که وارد شده است رسیدگی میشه، نمیان جلو بندازن. برای این نه چنین چیزی نیست. ادریس رو هم که نوشتند که من در 10 سال اخیر در 3 شرکت خودرویی کار کردم، من میتونم برای مهاجرت سازگارشون از 1 شرکت معرفی نامه دریافت کنم و به جای 3 شرکت یا خیر. خب اونجوری که میشه خلاف واقع، بعد سابقه بیمه رو مطابقت نمیدن. شما باید مطابق سابقه بیمه تون نامه داشته باشید، این قصه نشه. من یادم یه موکلی داشتیم سرمایه گذاری، اون روزا در نمیدونم ترکیه بود یا دمشق بود، اگر سالها پیش. بعد بعضیا توجه نمیکنن به این ماجرا که وقتی شما چیزی رو تغییر میدی در حقیقت روی اظهار خلاف واقع میکنی، در حقیقت میتونی متهم به جعل بشی. ما در زمانی که ایشون میخواست بره به جلسه مصاحبه، ازش خواستم که خب یک 7-8 معامله ملکی کرده بود در پروندهش، منعکس شده بود تمام معاملات ملکیش، همه چیزم مشخصا مستند بود و به ما هم قولنامه هاش رو داده بود، ترجمه شده بود، همه چی مرتب. من از ایشون خواستم که خیلی خوب، چون برای مصاحبه باید اصل مدارکشون رو به خودشون همراه داشته باشن، گفتم که خیلی خوب اصل اینها رو داری؟ اصل اینها با خود هست؟ گفتش که بله اصلشو دارم، اما راستش من یه کاری کردم. گفتم چی کار کردی؟ گفت من دیدم اینا همه کهنه است و پاره پوره است، و چون خب قولنامه بود مال 20 سال پیش و اینا، دیدم اینا همه کهنه است و پاره پوره است و اینا رو ریختم دور. یه بنگاه آشنا داشتم، گفتم همه رو از اول نوشت. این فکر کرده بود که اگر قولنامه نو بذاره رو میز افسر بهش میگم به به. گفت اینا رو من میتونم توضیح بدم، میتونم بگم آره اینجوری بوده، اینا رو من ریختم دور فلان. ما بگیم قولنامه نداریم، اصلشو نداریم، سنگین تریم دوست عزیز. و من خیلی نگران این پرونده بودم که رد بشه، ولی به طور معجزه آسایی، و ما هرگز اون قولنامه رو رو نکردیم، به طور معجزه آسایی که اتفاق معمولا هیچ وقت نمی افتاد پیش از این، افسر در ارتباط با اسناد ملکی فقط سندها رو گرفت و نگاه کرد و به قولنامه و بنچاق که معمولا خیلی توجه میشه توجهی نکرد، و شانس بلند این دوست عزیز ما. بنابراین این خلاف واقعه. شما نمیتونی بیای وقتی در 3 شرکت کار کردی بیای از یکیشون بگیری، خب این دروغ گفتن به سیستمه و با بیمه‌تون هم طبیعتا مغایرت داره، و به محض اینکه این اتفاق بیفته شما دوچاره و اگر رو بشود بعدن بایستی با مهاجرت برای سالها خداحافظی کنید. بله. خب نوشتن کانادا در سال 2018 بیشتر سال قبل مهاجر میگیره. بله این اخبارش در سایت ما هست، میدونید دکتر شهرکی جوین. بله آقای خانم دکتر یا آقای دکتر شهرکی من فکرم سوال دارن، فقط نوشته جوین. یکم چشمای من متاسفانه داره مشکلات پیدا میکنه، از اون طرف هم اهل اینک زدن نیستم، یکمی با اینک مشکل دارم و امیدوارم که خلاصه بشه یک کاریش کرد. نوشتن که روزا فاندشون نتونم بخوام نوشتن 14 ماه از فایل نامه سرمایه گذاری من گذشته و هنوز مدیکال نیمده، نظرتون با هزانت بچه هم رو بگیرم واسه مدرسهشون، چون سال دیگه دخترم کنکور داره، به نظرتون منطقی هست این کار انجام بدم؟ بله به نظر من منطقی هست که برای دخترتون پذیرش بگیرید و بیان اینجا برای دیپلمشون و یا برای کالجشون، هر وقت که میدونید این امکان در سیستم ما هست میتونید مراجعه بکنید. بله و مکرم نوشته سریع هم به فیسبوک بزنید. من عذرخواهی میکنم از فیسبوکی‌های عزیز که بله خیلی معطلشون گذاشتم، حتی تل سوالات در فیسبوک زیاد نیستی که دلایلش اینه که امروز خیلی در شبکه‌های اجتماعیش در شبکه‌های در صفحات دیگر فیسبوک و گروه ها شیر نشده مثل همیشه که بیشتر مشتری داریم در فیسبوک، و به همین دلیل ما در اینستاگرام، خب تو اینستاگرام مثل همیشه تعداد قابل قبولی هست. 21 نفر رو در فیسبوک بیشتر نداریم. مکرم یک، من در حال حاضر یک شرکت در مونترال کار میکنم، من میخوام بدونم چیکار کنم تا از طریق شرکت برای ویزای کانادا اقدام کنم. شرکت من برای یک دعوتنامه میفرسته، رفتم بکنم مصاحبه شغل و نظر شما میکنه قبول شدن ویزای من در چه حد است. اگر که در یک شرکت در مونترال کار میکنید و ویزای کار دارید، داستانی است متفاوت آقای مکرم، و بستگی به این دارد که اون شرکت چقدر چی کار بخواد بکنه برای شما، یا به شما یک جاب آفر فقط بدهد با LMIA، یا اینکه حالا بربستگی داره که یک کاری کمک بکنه برای اقامتتون، یا اینکه اگر شما حداقل یک سال با ویزای کار کار کردید و این ویزای کار ولیدی بوده است، که امکانه اقدام برای PEQ رو هم دارید. فکر کنم قبلا با من در تماس بودید و یادم نیست که ماجرا چه بوده، برای من ایمیل بزنید اگر لازمه بیشتر راجع بهش صحبت بکنیم یا وقت مشاوره بگیرید. شریفی شورابی مسلم نوشته، دانشجو دکترا در کبک هستم، گفته شده باید نیمی از تحصیل قسمت علمی دکترا گذرانده شود تا مجاز به اقدام برای اپلای شویم. آیا منظور از گذرانده قسمت علمی است که باید تمام کورس ها گذرانده شود فقط در قسمت ریسرچ باقی بماند؟ بله دقیقا منظور همینه، یعنی باید وارد تز بشید. کار تمیز تر سلام گفتن، نوشتن من 17 سالم هست و قصد داشتم برای دفتر ویزای تحصیل در شهر تورنتو اقدام کنم، میشه رو نمی کنید؟ اسمم آیدین هست. آیدین عزیز، شما لطف بکنید به پدرتون بگید که با دفتر ما در مونترال تماس بگیره و یا به education@parscanada.com ایمیل بزنن. کیارش نوشته، به نظرتون خرید خانه در بد و ورود کار درستی هست یا خیر؟ خب این سال چند بچیه، از یک زاویه خوب نیست، به خاطر اینکه شما هنوز محله ها رو نمیشناسید، هنوز مدارس رو نمیشناسید، جایی که کجا بهتر است برای زندگی رو ممکنه ندانید، و این خب از یک زاویه خوبه به خاطر اینکه خب قیمت ها رو به بالاست، همین الان در مونترال که الان قیمت ها خیلی را افتاده، در تورنتو و ونکوور و البته یک جور رکود وجود داره، در همون حالا پارسال خیلی شدید رفت بالا، بعد یه بسکه بوده در 20% شد اومد پایین و الان توی همون رنج باقی مانده است و اشتکانی ندارد. با این حال خرید نمیشه گفتش که توصیه نمیشه، اما با ملاحظاتی، یعنی خرید، چون اینجا مثل ایران نیست که شما امروز بخرید فردا دو برابر بشود، یا نمیدونم بشه بدون اینکه استفاده بشود رهاش کرد، خونه هزینه داره و اداره داره، بنابراین باید دقت بکنید. شاید یک ریل استیت خوب اگر داشته باشید بتونه شما کمک بکنه. ما در کنپارس هم امکان رو داریم که به شما کمک بکنیم با شبکه ای از دوستان مورد اعتمادی که در شهر مختلف داریم، به خاطر همین چون موکلین ما به ما مراجعه میکنن و سوال میکنن و ما بایستی که آدم های پروفشنال و درستی رو به شما معرفی بکنیم، و اینها رو ما یک لیستی داریم از آدم هایی که میشود معرفی کرد، چون یکی دوبار دوستان رو به مواردی معرفی کردیم که خب خیلی فیدبک خوبی نگرفتیم، راضی نبودند، و به محض اینکه این اتفاق میفته اگر یک ریفرال داشته باشیم به کسی و راضی و فیدبک مثبتی نگیریم، دیگه اون فرد رو معرفی نمی کنیم. ولی الان دوستانی داریم که امتحان خودشون رو پس دادن، آدمای بسیار خوبی هستند، و اگر بخواید میتونید ایمیل بزنید و معرفی میشید به اون دوستان، حتی قبل از ورود هم میتونید خرید بکنید، البته میگم اگر با اطلاعات کافی باشن. رضا میگه که بنده رضا هستم از ایران، داره مهندسی ICT با 20 سال سابقه کار در شرکت نفت و 44 سال سن، بنده با جشهرت مجدد به استان هستم، استان ساسکاچوان هستم. لطف بکنید فرم ارزیابی ما رو تکمیل بکنید تا خدمت شما جواب داده بشود، چون از کردم جواب قطعی در برنامه زنده امکان پذیر نیست. بله مکرم عزیز، یادم اومد که در کردستان عراق هستید و فریلنس در یک از شرکت‌های واقعا مونترال کار می‌کنید. خب شما داستانتون فرق می‌کنه، اون شرکت بعد به شما جاب آفر بده با LMIA مثبت براتون بگیره و شما میتونید یه کاری بکنید و اقدام بکنید. البته بله LMIA رو باید بگیرید چون بتونید برای کبک اقدام بکنید. خب سر به فیسبوک هم زدیم. آقای مکرم بهادر گفته که میخواستم ببینم که حق و زحمه شما فقط برای انجام کارهای مهاجرتی است یا اینکه میتونم از شما مشاوره رایگان در خصوص مراحل گام به گام مهاجرت گرفت. نه متاسفانه ما مهاجره مشاوره گام به گام نمیدیم، حالا دلایل زیادی داریم برای اینکه این کارو نمی کنیم. یا پرونده رو میگیریم یا نمیگیریم. اگه پرونده رو گرفتیم از الف تا یه رو بعد انجام بدیم، اگر که نه نه. البته شما امکان گرفتن مشاوره رو دارید، نه برای مشاوره گام به گام، مشاوره کلی میتونید بگیرید و خوشحال میشیم در خدمتتون باشیم. ولی این که تیک تیک آقا من فرمم پر کردم، فرم منو چک کن، بعد مدارکمو رفتم جور کردم، حالا مدارکمو چک کن، اینجوری نداریم ما که سیستممون اینجوری تعریف نشده. غزل میگه فارغ التحصیل یک رشته موسیقی شانسی برای رفتن گرفتن اسکیل ورک داره یا اگر جوابتون مثبت است چه مقدار سرمایه لازم دارید برای مهاجرت؟ شما وقتی برای اسکیل ورک میخواید اقدام کنید سرمایه لازم ندارید برای مهاجرت، سرمایه شما میشه دانش زبانتون، تحصیلاتتون، سابقه کارتون. قبل از اینکه در اینستاگرام ادامه بدیم، دو تا سوال خیلی مشابه در فیسبوک اومده که اونا رو میگم. خدا پرسیده شما در دبی نماینده دارید؟ که بعد بگم نه، اگر در دبی هستید میتونید با دفتر تهران ما یا دفتر ما در مونترال تماس بگیرید. و رضا صدقی هم پرسیده که آیا شما در شیراز دفتر دارید؟ که پاسخ بلی هست، ما دفاترمون در تهران، اصفهان و شیراز هست و همینطور در مونترال، تورنتو و ونکوور و هدکوارترمون مونترال هست، یعنی بیشتر بنده در مونترال هستم. خب رسیده بودیم به خانم آزاده که نوشته بود که نه آزاده جواب داده بودیم، ببخشید من بله. سوال آزاده تکراری است و بحث سرمایه انسانی است که گفتم فرم ارزیابیتون رو پر بکنید تا من بتونم خدمتتون باشم و نوشتن فرم پر کردم 133 بوده، من حضور زن روی امتیازات برنامه سرمایه انسانی اونتاریو ندارم که به شما جواب بدم. رویا آبروشن میگن که اگر برای سال آخر دبیرستان پسرم بیاد، آیا دیپلم دبیرستان اونجا باعث میشه که شهریه دانشگاه کم بشه یا اینکه پاسپورتش رو میشه بعد از انقضا اونجا تمدید کرد؟ توجه قوانین نظام وظیفه، قوانین نظام وظیفه رو من راجع به اظهار نظر نمی کنم چون قوانینی که اونجا بعد خودتون پیگیر باشید و بدانید چه باید بکنید. البته کسی که بچه که اینجا درس میخواند وقتی نشون بدید که شاغل به تحصیل است همچنان میتونه از مزایای معافیت تحصیلی استفاده بکنه، این بحثی نیست درش. دیپلم دبیرستان رو اینجا بگیره تأثیری در شهریهش در دانشگاه ندارد. در دانشگاه شما کاری ندارن که چون دیپلمت از کجا گرفته به نگاه میکنم یا کانادایی یا مهاجر کانادا هستی و اینکه در کدوم استان هم تازه رزیدنت هستی، رزیدنت کدوم استان هستی هم ملاک هست. برای اگه دانش اینترنشنال باشی یا خارجی باشی فرق نمی کنه دیپلمتو در کانادا گرفتی یا غیر کانادا. نوشتن در برنامه سرمایه‌گذاری کبک، این رو نیما پرسیده که عرض کردم. حالا نوشتن در برنامه سرمایه‌گذاری کبک 2016 بعد از تحویل مدارک آپدیت به اداره مهاجرت معمولا چه مدت طول می‌کشد تا نتیجه اعلام شود؟ معمولی وجود ندارد ولی تا دو ماه بسیار طبیعی است. عباس سقایی میگه که من گواهی پایه 1 دارم، برای اینکه از این گواهی نمیتونم در کانادا استفاده کنم چه کارهایی رو باید در داخل ایران انجام بدم؟ در داخل ایران هیچ کاری لازم نیست انجام بدید، بعد تشریف بیارید در کانادا و بعد از اینکه در کانادا امتحانات دوره‌های رو گذروندید، امتحانات مربوطه رو، تست مربوطه رو دادید، میشید راننده پایه 1. اتفاقا کارم براش بسیار زیاده. بله ما فقط 3 دقیقه دیگر رو در اینستاگرام هستیم چون اینستاگرام سر ساعت قطع میکنه. من سوالات رو ادامه میدم و بعد از دوباره لایف میشیم خدمت شما خواهیم بود برای دقایقی بعد از اون، ولی بعد از و بعد حالا تا یه جایی فکر میکنم شاید امروز، تا چون امروز ما یه چند تا ددلاین هم داریم که باید بهش برسن، یکمی بلازه به طور برای انجام امور روزمره، یعنی روزمره که نیست، روز خاص تو تو پرونده باید بره امروز بعد از ظهر، بعد حتما چک بکنم قبل از رفتنشون، وقت زیادی نیست و شاید یه رو بیشتر نتونم بمونم بعدش. خب میرسیم به خانم یا آقا نمیدونم، حمید، ببخشید، آقای حمید میگن تو چه زمینی الان کانادا نیرو میپذیره، چه کارهایی رو الان نیاز داره؟ خب من لیست مشاغل مورد نیاز در کانادا وجود ندارد. الان در همه رشته ها میشه امکان مهاجرت رو دارید، فرم ارزیابی رو پر بکنید، در خدمت شما هستم. نوشتن که اگر آیا سند خونه اگر به اسم خاله ام باشد قابل قبول است؟ فامیل من با خاله یکیست. خیر، برای چی آخه؟ برای چه منظوری سند خونه رو؟ برای چی؟ برای سندی که به نام خاله شماست، مال خاله شماست. حتی اگه به نام مادرتون یا پدرتون بودم، مال شما نبود، چه برسه به خالتون. نوشتن من اواخر مارچ با نامزدم که کارت پی آر داره ازدواج میکنم، بنده مقیم ایرانم، بعد مدارک رو همسرم ببره کانادا ارائه بده، آنلاین باید اپلای کنی؟ ممنون میشم توضیح بدید و اینها. اولا که همسر شما باید خودش در کانادا باشه که باید برای شما اقدام بکنه و رایش که ازدواج بکنید، بعد ایشون تشریف بیاره کانادا، میتونه وکیل بگیره و بعد از اینکه و بعد حالا اگر خب بخواد برگرده هم با تحت شرایط امکانش هست و ما پیگیر میشیم. یعنی 6 ماه تا 12 ماه شما هم اقامتتون رو میگیرید. اوکی، اگر زمانی که سایت کبک باز میشه احتمال داره پرونده ای ثبت نشه؟ از اون سوال هست دیگه، از اون سوال هست. خب 5000 تا قرار است بگیرن، اگر باز بشه خب 5000 تا ثبت میشه، احتمال هست. ممکنه، بله ممکنه از شهاب سنگ هم بیاد بخور توی داره مهاجرت کبک و اون سرور رومشون از بین بره و هیچی هم ثبت نشه. بله. علی رضا میگه که آقای احمدی میگه من دانشجوی ترم آخر کارشناسی ناپیوسته نرم افزار هستم، مدرک زبان هم دارم، میتونم اول برای کالج زبان اقدام کنم به جای ارائه مدرک زبان؟ معمولا برای کالج زبان شما ویزا نمیگیرید و به ندرت دیده شده که ویزا برای کالج زبان دادن. اینستاگرامی ها قطع میشن در چند ثانیه دیگر، اگر سوالتون جواب نگرفته برگردید با من دوباره سوالتون رو مطرح بکنید. بله، و رسیده بودیم به سوال مجتبا. خب تا اینستاگرامی ها برگردند، من یکی دو تا مطلب هست رو میخوام، هست که میخوام خدمت دوستان عزیز بگم در دوستان بیننده پرنیان تیوی. البته اینستاگرامی ها هم برگشتن، شاید بله. خب سلام مجدد داریم به اینستاگرامی های عزیز. خب یکی در مورد فرزند خواندگی هست. دوستانی تماس میگیرند و بعد از این که اومدن در کانادا اقامت گرفته اند، میخوان درن ایران و بچه ای رو ادابت بکنن، از بهزیستی به عنوان فرزند خوانده بیارن. متاسفانه چنین امکانی وجود ندارد، نه از ایران نه از هیچ کشور اسلامی دیگر در کانادا امکان آوردن فرزند به این ترتیب وجود نداره و متاسفانه این اشکالی هست که وجود داره. اما اگر شما از قبل از گرفتن اقامتتون فرزندی رو دارید که الان در شناسنامه شما هست و فرزند خواندتون بوده در ایران، هیچ ایرادی نداره، اون با شما خواهد بود. کسانی که بعد از اقامتشون میخوان فرزند خوانده داشته باشن، متاسفانه از ایران چنین امکانی وجود ندارد. دلیلی هم دارد، دلیلش این هست که بایستی استان محل اقامت شما در کانادا تایید بکنه این فرزند خواندگی رو و چون ایران جزء کنوانسیون مربوطه نیست، این امکان براشون وجود ندارد. بنابراین ایران و تعداد زیادی از کشورهای اسلامی دیگر چنین امکانی براشون نیست که ازشون بشه بچه‌هایی رو به عنوان فرزند خوانده آورد. نکته دیگه‌ای که می‌خواستم بگم خدمت دوستان عزیز، بحث الزام اقامتی است که در موردش خب چندین ویدیو داریم و دوستان با این مقوله فکر میکنم دیگه آشنا باشن. سوال این هست که زیاد شده، اگر کسی در ایران هست و کارت اقامتش رو در کارت اقامتش اکسپایر شده یا اینکه در شرف اکسپایر شدن هست و میخواد برگرده باید چی کار بکنه؟ خب اینا متفاوتن. کسایی که کارت اقامتشون دیگه اکسپایر شده یه وضعی رو دارن، کسانی که اکسپایر نشده متوازشون فرق میکنه. اون که اکسپایر نشده میتونه بیاد، اون که اکسپایر شده هم اگر از آخرین حضورش در کانادا کمتر از یک سال گذشته باشد، باز چندان مشکلی ندارد با گرفتن travel document میتونه بیاد. اونهایی که بیشتر از یک سال است که در کانادا نبوده اند، شانسی برای گرفتن travel document میشه گفت ندارن یا خیلی کم هست احتمال اینکه بتونن بگیرن. حالا کسانی که وارد کانادا میشند، اونهایی که درخواست travel document کردن، یعنی با travel document میان، که خب طبیعتاً در همون سفارت وضعیت اقامتشون بررسی شده و ای بسا نامه مربوط به ابطال اقامتشون رو دریافت کردن که میتونن ظرف 60 روز برن اپیل کنن، که برای اپیل میتونید به ما مراجعه بکنید برای تجدید درخواهی. اونهایی که کارت اقامتشون از اکسپایر نشده و باش میتونن وارد کانادا بشن ولی میدونن 2 سال در 5 سال رو نبوده اند، اینها ممکنه شانس بیارن و بدون مشکل وارد کانادا بشن، که در این صورت در کانادا باید بر مدت 2 سال بمونن، خارج نشن، برای کارتشون هم تمدید درخواست نکنن. اونهایی که در سر مرز نگهشون میدارن و بررسی میکنن که چقدر بودند یا نبودند، اینا رو بارها گفتم، چقدر بودند یا نبودند و بهشون دپارچر اوردر داده میشه، هیچ کس رو از ورود به کانادا مانع نمیشوند، این رو داشته باشید. بنابراین افراد ممکنه که دپارچر اوردر بگیرن و اگر دپارچر اوردر بگیرند بایستی ظرف 30 روز درخواست تجدید نظر بکنه، که باز میتونید به کنپارس مراجعه بکنید برای مسائل مربوط به حفظ اقامتتون. در ارتباط با اسپانسرشیپ همسر هم می‌خواستم این نکته رو عرض بکنم خدمتتون. کسانی که اقامت کانادا رو دارند و میرن ازدواج میکنن، اولا این ازدواج نباید غیابی باشد، ازدواج باید حضوری باشه. اگر ازدواج میکنید میتونید برای همسرتون اقدام برای اسپانسرشیپ بکنید یا برای اسپانسر کردن ایشون اقدام بکنید برای گرفتن اقامتشون، و این مستلزم این هست که شما در کانادا حضور فیزیکی داشته باشید. اگر سیتیزن کانادا هستید، بله، به شرط اینکه بتوانید ثابت بکنید که با وقتی همسرتون اقامت گرفت شما هم قصد زندگی و ماندن در کانادا رو دارید، در اون صورت مشکل نخواهید داشت. اگر میخواید همسرتون رو اسپانسر بکنید، باز به کنپارس میتونید مراجعه بکنید و ما میتونیم خدمت شما باشیم. خب بریم سراغ چند تا سوال دیگری که در اینستاگرام تو این فاصله آمد، و لطف کنید سوال دیگه ای رو در اینستاگرام مطرح نکنید که من بتونم این سوال رو جواب بدم و بحث رو جمع بکنیم. ممنونم از اینکه با ما هستید. بله، سی چیز اسم یک اکانتی هست، نوشتن که وقت بخیر جان مختاری، میشه به صورت کلی هزینه هر سال زندگی دانشجویی با 2 فرزند زیر 5 سال رو در کانادا دانست چقدر است؟ در کانادا هزینه زندگیتون بدون شهریتون مینیمم $20,000، شهریتون هم که بستگی به دانشگاهتون بین به هر حال حدود یه میانگین $15,000 داره دیگه. بنابراین شما اگر کمتر از سالی $35,000 در جیبتان هست، در ارتباط با دانشجویی واقعا اقدام نکنید، اذیت میشید، زن بچه‌تون رو اذیت میکنید. خب جاله اگر اشتباه نکنم نوشته Would you please explain about sponsoring a spouse who has a child with a former partner for whom he is unwilling to open a file of sponsorship. Okay. یه کمی واقعا سخت دیده میشه. نوشته که اگر کسی در مورد اسپانسرشیپ همسری توضیح بده که همسر قبلیش فرزند داره و نمیخواد که اون همسر اون فرزند یا اون پارتنر نمیخواد اون فرزند توی این پرونده باشه. خب حالا هرچی منظورتون دقیق هست رو من یه جوری صحبت میکنم که در هر دو حالت رو جواب میده، چون احتمالا سوال خیلی دیگه هم هست. شما وقتی که همسری رو میگیرید، اگر این همسر از همسر قبلش بچه دارد، اون بچه شما هم حساب میشه. یعنی شما میتونید در پرونده مادرش یا پدرش که شما دارید به عنوان همسر ایشون رو میارید کانادا، ایشون هم هست به شرط اینکه زیر 22 سال باشه. این فرض بکنید شما میری در ایران با یه خانم آقایی هستید، میری در ایران با یه خانمی ازدواج میکنید که این 3 تا بچه داره که همه زیر 22 سال هستن. شما وقتی اسپانسر میکنید، اون بچه ها به تبع مادر هم میآیند. خب حالا اگر اگر که این بچه ها مال پدر دیگه هستن دیگه، اون آقا اجازه ندهد، خب شما نمیتونید اون بچه رو بیارید، چون در مورد مهاجرت بچه باید هر دو پدر و مادر راضی باشن. فرق نمیکنه حالا اون کسی که راضی نیست مرد است یا زن است، زن است یا شوهر، پدر مادر است یا بچه، هیچ فرقی نمیکنه. بایستی که یک فرمی رو امضا بکنن، اون فرم رو محضری باید امضا بکنن تا کانادا بتونه اونها رو در پرونده داشته باشه. بنابراین اگر اون پدر یا مادر راضی نباشد که بچه مشترک به کانادا مهاجرت بکنه، از پرونده باید خارج بشه. خب آیا امکان تمدید ویزای توریستی داخل خاک کانادا وجود دارد؟ بله وجود دارد، بله میتونید خارج نشید تمدید بکنید. میشه بفهمید پروسه کبک تا که قرار طول بکشد؟ این رو دیگه نمیدونم، خدای رحمان شاید بداند، ولایت دست کبک همه آسی هستیم، نمیدونم. از اون طرف هم چاره دیگه ای نیست، یعنی حالا با وجود همه گرفتاریه که داریم، بازم برنامه های کبک هست که حالا حداقل تا الان شاید کار میکرده. هرچند بعد نوشتن که من آتلیه فیلم و عکس دارم و نمونه کار قبلی بود، دست و سابقه کار، اگر از کالجش مرتبط پذیرش بگیرم ویزا میدهند؟ ممکنه بدهند ممکنه ندهند. این که میفرمایید که این سابقه رو دارید و این ارتباط رو دارید، خب پرپس و ویزیتتون رو میتونه تامین بکنه، ولی دو فاکتور دیگه که نشان دادن پول کافی هست و دیگه این که وابستگی هاتون به ایران رو، اون یه بحث دیگری است، اون رو بایستی هم تامین بشه. مثلا بعد از دریافت فایل نامبر، این آقا مشتبایی است که من رسیده بود به سوالش، چقدر زمان میبره که مدیکال بیاد؟ 6 ماه از ارسال مدارک و 6 ماه از دریافت فایل نامبر میگذره. نیرو متخصص کبک هستم در محل فدرال. والا حساب کتابی ندارد، ولی مینیمومش 6 ماه هست، ممکنه بیشتر هم بشه، واقعا حساب کتابی نداره این روزا. هیدری میگه که آیا از طریق ثبت شرکت شما با 50% هم با نام یک باید 50% سهام به نام یک کانادایی بشه؟ نه چنین چیزی نیست. از طریق ثبت شرکت میخواد چیکار بکنین؟ وقت از طریق ثبت شرکت، ثبت شرکت هیچ خاصیتی در کانادا ندارد، نه خاصیت اقامتی دارد، نه اینکه به شما چیزی اضافه میکنه. این رو دوستان عزیز با نمیدونم کشورهای دیگه مخلوط نکنید. کانادا شما از طریق ثبت شرکت، از طریق خرید ملک نمیتونید اقامت بگیرید، چون بعضی اینا رو قطعی میدونن. داره سوال میکنه که از طریق ثبت شرکت اگر بخوام بیام، حالا یه بعد 50% مالی کانادایی باشه مثل داستان کشور عربی. وقتی واسه آموزش آرایشگری در اونتاریو برم، خانواده رو هم میتونم ببرم؟ هر وقت به شما ویزایی رو دادن، وابستگانتون رو میتونید براشون درخواست ویزا بکنید، حالا به هر ترتیب. اینکه بدن یا ندن ممکنه دوچار یک چالش هایی بشید، ولی در نهایت اون کسایی که برای درس و کار میان همیشه میشه گرفت در نهایت. سحر میگه که اگر زمان بررسی پرونده ویزای تحصیلی از زمان معین در سایت بگذره، چه اقدامی باید کرد؟ تا که باید منتظر بود؟ زمان بررسی پرونده ویزای تحصیلی از زمان معین بگذره، هیچ باید صبر بکنید. خیلی وقتا ترم رو عقب میذارن و برای ترم بعد دیفر میکنن به قول من، و کار خاصی نمیشود کرد. نوشتن من دکتری موسیقی دارم، از طریق میتونم اقامت بگیرم؟ فرق نمیکنه شما مدرکتون چه هست، سابقه کارتون چه هست، میخواد بدونید که چطور میتونید مراجعه برای اقامت کانادا اقدام بکنید. من خواهشم از شما این هست که فرم ارزیابی ما رو در سایت تکمیل بکنید. نوشتن که این رو رضا نوشته، من فینگلیش فکر کنم نوشتن، بله. هزینه شما برای پرونده مهاجرت میگیرید حدوداً چقدر است؟ خب این بستگی به پرونده بستگی دارد. برای قیمت ها واقعا ما هیچ وقت قیمت رو هیچ وقت در برنامه زنده قیمت نمیگیم، و عرض به حضور شما که لطف فرم ارزیابی که پر بکنید، اگر جلوتر برید علاقمند به قرارداد باشید حتما قیمت هم خواهید دانست. و حتی سوال هم میتونید بکنید از تلفنی از رفتن. بله. و برویم به سمت اینکه بله جاله پرسیده فکر کنم جواب من رو ندادیم، میخواستم بدم برای انگشت نگاری بعد حتما رفت ترکیه یا میشه در فرانسه کشور دیگری این کار انجام داد. در هر کشوری شما میتونید کار انجام بدید به هر مرکز وک وی ای سی ویزا اپلیکیشن سنتر شما میتونید مراجعه بکنید، هیچ فرقی نمیکنه. برای ترکیه از جای دیگه برای ویزای موقت بده. نوشتن سوالهای بعد از من رو جواب دادید و از من گذشتید که فکر نمیکنم اینجوری باشه. اگر در حال حاضر دانشجوی دکترا در ایران هستید و اپلای دانشگاه در کانادا رو برای دکترا گرفتی، بعد به دانشگاه کانادا بگی. یعنی چی؟ اگر در حال حاضر دانشجوی دکترا در ایران هستی و اپلای دانشگاهی در کانادا رو برای دکترا گرفتی، یعنی پذیرش، منظورش میگه پذیرش شدی برای دکترا، بعد به دانشگاه کانادا بگی که الان دانشجو هستی یا نه. پذیرش رو گرفتی دیگه، قاعدتا قبل از که پذیرش رو بگید شما راجب یه رزومه میدید، تحصیلاتتون رو اعلام میکنید و اینا، ولی بعدش وقتی پذیرش گرفتی رو بیایی سر کلاس درس رو بخونی. چی رو بگی؟ چه اهمیتی داره؟ یعنی شما دانشجو هستید یا نیست؟ شما دو جا که نمیتونی دانشجو بشید، یعنی کسا دکترا خوندن در کانادا واقعا اتلاف عمر و وقت است، برای اینکه شما با دکترا چیزه، اگه بحث کار و اینهاست که دکترا واقعا حالا جز در موارد ریسرچ و اینا خیلی کمکی نمیکنه، وقت زیادی از افراد تلف میشه، سنشون میره بالا و فرصت کاری رو دست میدن در مقابل. میرسن که درتون زبان استاپ میته کی هست که نمیدونم. آزاده پرسیده میشه دیپلم رشته طراحی وبسایت و معدل فلان 15 و خورده برای کانادا، مثلا برای کالج مونترال، چون عموم مونترال هست. چرا که نه، میتونید تلاش بکنید. خانم نوشتن برای رشته طراحی وبسایت، بله میشه، میتونم از طریق شرکت شما ویزای توریستی. یه عده میگن سوال من جواب ندادید، شاید این وسط که ما رفتیم و برگشتیم مثل سوالات بوده که طبیعتاً جواب نگرفتن. سارا پرسیده از طریق شرکت شما ویزای توریستی میتونیم بگیریم؟ بله عزیزم، همه سرویس ها رو ما در شرکتمون داریم به جز پناهندگی. مجردی آیا با امتیاز چی شد 41 میشه حساب میکرد؟ فرم ارزیابی رو پر بکنید، چون خیلی وقتا شما اصلا ممکنه در محاسبه امتیاز هم اشتباه کرده باشید. وقتی که ویزا برای آموزش و تحصیل گرفتم بعد از رفتنم به کانادا میتونم فرزندان همسرم رو ببرم؟ عرض کردم وقتی شما بهتون ویزا میدن، درخواست ویزای دانشجویی میکنید، برای خانواده‌تون ویزای ویزیتور درخواست بکنید، معمولا میدن. اگر ندادن هم فقط به شما دادن، برید بعدن دوباره اقدام بکنید. نمیشن الان 14 هفته است از زمان پروسسینگ تایم من گذشته، در واقع در سایت سفارت 14 هفته است ولی جوابی ندادن. خب خیلی خودتون درگیر عددهایی که توی سایت نوشته واقعا نکنید، این توصیه من اینه که خودتون اذیت میکنید. اینو سحر نوشته بود، بنابراین ما ادامه بدید. و سوال آخر مال کامرانه که نوشته برای پناهندگی باید چه کار کرد؟ بنده برای پناهندگی سرویسی رو ندارم و پناهندگی رو در شأن ایرانیان نمیدونم. پناهندگی مال کسی است که جانش در مملکت خودش در خطر هست و معمولا افرادی که اینجا میان درخواست پناهندگی میدن واقعیت رو نمیگن و قصه دیگری است. و خب گفتم قبلا 15,000 نفر رو ظرف یک سال گذشته از پناهندگانی که درخواست پناهندگیشون رد شده رو اخراج کرده. خب دوست عزیزی هم در روزیتا در فیسبوک پرسیده که چه مدت طول میشه از زمان دادن مدارک برای سیتیزنشیپ تا زمان گرفتن کارت آن. این روزها کمتر از یک سال طول میکشه و انشالله که موفق باشید. خب من دیگه سوالات رو جواب نمیدم، یعنی تا آخرین سوالات رو که در اینستاگرام دیدم و فیسبوک دیدم جواب دادم. یکی دو تا نکته دیگر رو هم میخوام که خدمت دوستان عزیز بگم و بعد از اون از خدمتتون مرخص بشم. یکی حالا دوستان عزیز راجع به سیتیزنشیپ سوال کرده بودن که آیا ما اقدام برای سیتیزنشیپ میکنیم یا خیر. بله در کانادا ما اقدام برای سیتیزنشیپ رو انجام میدیم، اگر کسی مایل است میتونه به ما مراجعه بکنه، ایمیل بزنید. سوال در مورد زایمان در کانادا بسیار زیاد هست. بله اگر شما خانومی در کانادا زایمان بکنه با ویزه توریستی هم که اینجا باشد، بچهش تو سیتیزن کانادا خواهد بود. هزینه‌های زایمان شما رو اینجا هیچ کس نمیده. برای هزینه زایمان باید حتما آمادگی داشته باشید، چون ممکن است که حالا به شرایط سخت‌تری بخورید. ارزان‌ترین زایمانی که ممکنه اتفاق بیفته در کانادا، در کبک، در زایشگاه کبک ممکنه با 7-8000 دلار امکان انجام داشته باشد، ولی زایمان طبیعی است. اما اگر در میانه راه مشکلی پیش بیاد، یعنی که اصلا زایمان طبیعی ممکن نباشد، یا اینکه به هر حال نیازمند بستریشان در بیمارستان باشد، خب این هزینه ها هزینه های قابل توجهی است. بنابراین اگر کمتر از 30000 دلار فقط برای زایمان در نظر گرفته اید، تشریف نیارید. یعنی حداقل 30000 دلار فقط برای مخصوص زایمان پیش بینی بکنید. اگر رقم دیگه ای رو به هر حال لازم دارید برای طول موندنتون در کانادا که طبیعتاً لازم دارید، اون رو جدا فرض بکنید، حالا هر چی، اما حتما برای زایمان این رو لازم دارید. اگر که حتی امکان خوبی رو ما در گتینوی کبک داریم که هم افراد جا برای ماندن میدن، همین که زایمان طبیعی رو هندل میکنن و حالا قیمتش هم کاملا مناسب هست، در فاصله حدود 200 کیلومتری مونترال هست، شهر بسیار خوبی است. اگر کسی میخوان حالا با قیمت کمتری این ماجراها تمام بشود و زایمان رو در کانادا داشته باشن، این هم امکان پذیر هست که میتونید به دفتر ما در تهران مراجعه بکنید و حتی هر جای دیگه هم بخواید هست. این گفتم برای کسی که میخوان ارزان تر باشد، این امکان وجود دارد در اون شهر بسیار زیبای کبکی، این امکان هست. و فکر میکنم بقیه نکات رو هم من گفتم، به خصوص در مورد کسانی که کارت پی آرشون تمام شده یا قرار است تمام شود، حتما با ما تماس بگیرید و مشورت بکنید، و اگر قرار است تجدید نظری در کار باشد، حتما در خدمت شما خواهیم بود. از لطف و توجه شما بسیار سپاسگزارم. اگر در ارتباط با اینکه شرایطتون رو بررسی بشه، شرایط شما بررسی بشه برای آمدن به کانادا، اینکه امکان مهاجرت کانادا دارید یا خیر، لطف کنید فرم ارزیابی ما رو پر بکنید. دفاتر ما در تهران، اصفهان، شیراز، مونترال، تورنتو و ونکوور در خدمت شما هستن، ولی هرگز بدون وقت قبلی مراجعه نکنید لطفا. هر ایرادی از سیستم کمپارس میشناسید، هر برخوردی رو که دوست ندارید لطف کنید به من گزارش بکنید از طریق info@parscanada.com. امیدوارم که چیز زیادی نباشد، ولی اگر هرچه هست رو خوشحال میشم که مطلع بشم و برای اصلاح سیستم ازش استفاده بکنم. و از اینکه ما رو به ما لطف دارید و هر هفته بیننده ما هستید، یا اگر به تازگی بیننده ما شدید، از این به بعد بیننده ما هستید، بسیار سپاسگزارم. این برنامه هر جمعه ساعت 12:30 به وقت مونترال و 9 شب به وقت تهران پخش میشه و شما میتونید در اینستاگرام و فیسبوک سوالاتتون رو به صورت زنده مطرح بکنید و این برنامه رو در پرنیان تیوی و صفحات فیسبوکی و همینطور کانال 195 جیلوز میتونید ببینید. همه ویدیوهای ضبط شده ما رو در کانال تلگرامی ما و وبسایت parscanada.com میتونید ببینید و کانال تلگرامی ما هست parscanada.com. و بسیار خوشحالم که عمری بود و این جلسه رو هم تونستیم خدمت شما باشیم. تا جمعه دیگر ساعت 12:30 به وقت تورنتو، مونترال و اتاوا، 9:30 به وقت ونکوور و 9 شب به وقت تهران، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.